رادیو گیک شماره 130، جوکمو که جدید چی داری؟ حداقل یه چیزی بگین بخندیم. 3 آبان 2-0. خب سلام، جادیم و خوش اومدین به یه رادیو گیک دیگه از هوای تهران که داره سرد میشه کم کم. و این هفته که امتونیم بهش بگیم، آرزومونه که یک هفته در میون در بیاریم. این دفعه شد 3 هفته ولی هنوز رکوردمون خوبه. در مورد اخبار متنوعی حرف میزنیم، خبرها بامزن، خیلی زیاد نیستن. تلاش من همینه که رادیو رو تونتون بدم که خبرها خیلی جمع نشن. همینطور تبریکا خیلی زیاد شدن. وقت رو تلف نمی‌کنیم، میریم سراغ رادیو با امید اینی که تکنولوژی برامون مفاهیم، ادراک، شناخت و اینجور چیزها باشه، نه عددها، هیجان‌ها، قیمت‌ها و تعداد CPU‌ها. با رادیو گیک باشیم. خبر اولمون که خیلی در جهان پر سر صدا بود ولی نه اونقدر که باید، هک توییچ بود. نفساتون رو حبس کنین، میخوایم بازی دریاییمون بریم اعماق رو ببینیم. هک توییچ عمیق‌ترین اتفاق این چند وقت بود. 135 گیگابایت دیتا از توییچ در واقع منتشر شد. لیک به این نمیگن چون که یه هکری همشو برداشته یه جا تبدیل کرده به یه تورنت و برای دانلود گذاشته که همه بتونن ببیننش. اونش خیلی دیتای عظیم یه جایی بود، انقدر عظیم بود که خیلی حتی از خبرنگارا هم دانلودش نکردن. حالا من خبرنگار نیستم ولی علاقمند به کد سورس توییچ هستم، ولی منم حتی دانلودش نکردم. من که 135 گیگ کی رو هاردش جا داره، کی اینترنتشو داره، کی دانلود میشه و غیره و غیره. ولی ظاهراً دیتاهای بسیار بسیار متنوعی توش بود، از جمله سورس کد توییچ برای همه چیز، برای پلتفرم های مختلفش، لینوکس، مک، ویندوز، گوشی ها، سورس کد واقعی توییچ، ابزارهای اینترنالشون، حتی ابزارهای سکیوریتیشون، تست سکیوریتیشون و اینجور چیزها، پریزنتیشن هایی که مکانیزم سیستم ما چجوریه، چجوری کار میکنه، دیاگراماش چیان، و برای بعضی ها باحالتر از همه اینا، اطلاعات پرداختی به استریمرها. بسیار هک بزرگی بود، توی 4chan منتشر شد. 4chan رو اگر نمیشناسین، یه دورانی یکی از هنگ آوت های پابلیک شکلی از هکرها بود. حالا از بچه کوچولایی که گرفتن که هماهنگ میکردن، فقط اسکریپت کیدی منظورمه، که هماهنگ میکردن برای اتک کردن به یه جایی، تا درز اولین سری های دیتا ها، تا اینجور چیزها. در واقع یه بخشی از فرهنگ توی 4chan شکل می گرفت. الان واقعا تضعیف شده و بقیه چن ها، البته از 420 960 و هر چی چن دیگه داشتیم، BBW چن و بقیه چن ها. آره ببینم چن ها بیشتر توضیح بدن نه دیگه، خوبه. 4chan 4chan در واقع یه اطلاعاتی رو منتشر کرد، تورنتی رو یکی روش گذاشت که 135 گیگابایت بود. وقتی دانلود می‌کردیم می‌دیدین که دیتای توییچه، همونجوری گفتم سورس کد کلاینت توییچ برای همه سیستم عاملات توش بود و یه رقیب منتشر نشده برای استیم. توییچ رو آمازون خرید اگر اشتباه نکنم و ظاهرا داره روی پروژه کار میکنه که یه رقیبی برای استیم درست کنه. استیم اون سیستمی که شما میتونید توش مستقیما نصبش کنین رو هر سیستم عاملی، بازیایی که توش هست رو با یه کلیک نصب کنین، اگه خواستین بخرین و بازی کنین، که خب خیلی گیمینگ رو متفاوت کرد. رئیسش هم خیلی آدم باحالیه در دنیای فرهنگی اینترنت، از جمله همون 4chan و بقیه جاها. و ظاهرا توییچ معلوم شد که داره روی دونه رقیبی برای استیم هم کار میکنه. و از همه باحالتر برای یک گروهی که من دنبالشون میکردم، مجموعه ابزارهای سکیوریتی بودن که توییچ درست کرده بود برای ارزیابی و کارهای سکیوریتی داخلیش. کسی که تورنتو گذاشته آنلاین تو 4chan نوشته که جف بزوس 970 میلیون دلار پول داده که بخره توییچ رو، و من حالا رایگان همه همین سورس ها رو براتون میذارم. در واقع امنه که این کدا نیستن که حتما ارزش فوق العاده ای دارن. چیزی که ارزش داره مشتریایی که دارینه، وگرنه بزوس میتونست با 2 میلیون دلار بسازه یه دونه شبیه توییچ، ولی کسی توش نمیومد. آره، همچنین خیلی بد گفته پست کننده، گفته یه کامیونیتی تاکسیک دارن سمی، این سمی که تو ایران مد شده در واقع بسیار مرسومه به عنوان یک کلمه در خارج، کامیونیتی تاکسیک سمی دارن و بیشتر دارن صدمه میزنن به فضای آنلاین استریمینگ گیم و در نتیجه من تونستم هکشون کنم، 6000 تا اینترنال گیتشون رو به دست آوردم و منتشر میکنم. اول اصلا ما سوال بود که چجوری اسکرین شات های همه چی توش هست و اینا، چرا همشون روی سرورن؟ در واقع این دسترسی پیدا کرده به گیت اینترنال و همه اینا بخشی از گیت بودن، تقصیر گیت نیست البته ها. تویچ تیوی رو هم گذاشته و تمام هیستوریش تا شروع، این هیستوری تا شروع هم خیلی خوبه تو گیت، شما میتونین یه برنامه رو بگیرین و ببینین روز اول چه شکلی بوده و یه قدم یه قدم چجوری رشد کرده. این یه اتفاقیه که بسیار انقلابیه در امکان یاد گرفتن. کلاینت های موبایل و دسکتاپشون رو، SDK های برنامه نویسیشون رو، استفادهشون از AWS سرویس ها رو و هر چیز دیگهی که تویچ داره در واقع در انحصار خودش رو منتشر کرده. همچنین آمازون گیم استودیو که رقیب ستیم خواهد بود و گفته LOL lots of laugh، ابزارهای سکیوریتیشون هم من براتون منتشر میکنم. همچنین ریپورت دریافتی های آدم ها از استریم از 2019 تا الان، کسایی که بررسیش کردن معتقدن که دیتا درسته، مادربورد در واقع بررسی کرده دیتا رو با دیتا هایی که چنل ویپویت تویچ منتشر کرده بود و گفته اینا با هم منطبقن. همچنین یه مجموعه از کریئتورها هم که پولشون رو در واقع اینجا منتشر شده گفتن تخمینیش درسته، هرچند که یک سریشون هم به شوخی برگزار کردن ماجرا رو. اگر کسی حوصله کرد دانلود کنه خیلی باحاله، چون میتونه مقایسه کنه پولی که ایرانی‌ها ادعا میکنن در میارن در مقابل پولی که واقعا در میارن. کلا برعکسه، توی دنیا آدم‌ها معمولا بیشتر پول در میارن، ادعا میکنن که کمتر در میارن که دچار دردسر نباشن، مالیات کمتری بدن، آدم‌ها بهشون حسادت نکنن، سختگیری نکنن و این جور چیزها. تو ایران برعکسه، شما میگین که وای من اصلا ماهانه 4 میلیارد تومان درآمد دارم از ارز دیجیتال، حالا بیاین پکیج منو بخریم بهتون یاد بدم. در واقع به خاطر اینکه دومشه و از اون برم هیچکی نمیاد یقشون رو بگیره که خب شما باشه چقدر خوب پسرم 4 میلیارد دلار درآمد داری، خب میتونی مالیاتش رو لطف کنی، چون کسی اونجا خفتشون نمیکنه، عدد الکی خیلی زیاد میگن. هایست ارنینگشون یه چنل D&D که اینم باحاله به اسم کریتیکال رول و همین که D&D اولینشه خیلی باحاله، من نگاه نمیکردم، نگاه میکنم اگه آنلاین بازی میکنن خب بامزه است. بقیهشون هم یه شوخی رو کردن، مثلا یکی نوشته که واقعا شما پول میگیرین به خاطر استریم کردن و اینجور شوخی ها که بسیار مرسومه. کسی اگه مال ایرانی هم چک کرد خیلی باحاله، یه تیمی در واقع دیتا رو گرفته بود، 10,000 تای پردرآمد رو گذاشته بود توی هم سایتش که میتونستین آدم رو سرچ کنین ببینین رنگ کنین و اینجور چیزا و همچنین یه دونه پیست بین هم دیتاش رو منتشر کرده بود ولی بعد دوتاش هم حذف کرده احتمالاً به خاطر تهدید یا چنین چیزی. خلاصه این مهمترین خبر سکیوریتی این چند وقت بود. خبر فانی دوممون که کماکان در اعماق آقایی تو ژاپن دستگیر شده، اگر زیر 18 سال هستین، زیر 16 سال درست تره، در واقع این تیکه برای شما نیست، به خاطر اینکه توی ژاپن یه قانونی وجود داره برای دفاع از اخلاقیات و غیرشون. اگر شما فیلم پورن درست میکنین باید قسمت‌های چی بهش میگن؟ چی باید بگیم خوب باشه؟ اسم اصلیشو نمیخوام بگم چون به حال رادیوه، خیلی هم ممکنه بشنون. قسمت‌های حساس فیلم پر هیجان، همه جا هیجان انگیزه. خلاصه اون قسمتی که خودتون میدونین و شطرنجی کنن که تو فیلم میبینین شطرنجیه. این برای قانون از دفاع از اخلاقیاتشونه که نمونه بامزه هم هست که میبینین اتفاقا پورن تو ژاپن به سمت خیلی عجیبتر و اتفاقات بدیعتری رفته، چون اصل ماجرایی که میخوام بهشون بدن نمیتونن نشون بدن، مجبور شدن هی از راه های عجیب برن. البته یه بحث هم اینه که شاید واقعا خب تو همین خط بودن و این بهانه شونه، نمیدونم، اینو صبح که صحبت میکردم با پارتنرم گفت. ولی نکتهش اینه که یه آقای اومده یه دیپ فیک درست کرده، یا تو ماشد در مورد دیپ فیک اولین بار تو رادیو گیک حرف زدیم و بعدا مشهور شده، نه به عنوان اینکه وای اول اینجا گفتیم، به معنی اینکه در واقع اینم اسکرول کنم که اگه نمیخواین ببینین نبینین، اگر هم میخواین ببینین ویدیو رو بزنین عقب. ولی دیپ فیک اینه که در واقع فرض کنیم معمولا با صورت ها شروع شد، شما صورت جادی رو از کلی زاویه میبینین، خیلی هم لازم نیست از این ببینین، چندین فیلم از جادی رو میبینین میفهمین صورتش چه شکلیه، مفهوم صورت هم دارین. توی ویدیوهای دیگه میتونین صورت جادی رو بندازین رو صورت هنرپیشه اصلی و اون کارهای اصلی رو انجام بده که مثلا چشش میخنده، تعجب میکنه یا هر چی، همون رفتارها رو بکنه. دیپ فیک، چون که با دیپ لرنینگ اتفاق میفته و چیز فیک درست میکنه، میگن دیپ فیک. که خیلی دیپ فیک های اولی که اومد عجیب بود، مثلا اوباما بد میگفت به ترامپ و اولش آدم‌ها باور میکردن، الان فهمیدیم که هیچ فیلمی رو لازم نیست باور کنی. حالا یه آقای 43 ساله دیپ فیک رو روی قسمت‌های تحتانی بدن، فکر کنم وسطی بدن، اجرا کرده و فیلم‌های ژاپنی رو آنسنسور کرده. در واقع فیلم‌های ژاپنی که پیکسلیت شده بود اون تیکه‌هاش، این میفهمه که خب اون تیکه هاست، فیلم کافی از این تیکه ها هم داره، جایگزین میکنه با هرچی که میخوایم و فیلم بدون سانسور درست میکنه. ژاپن دستگیرش کرده و معتقدن اولین دستگیر شده ژاپن برای AI. هرچند که وقتی که دقیق تر میخونین الزاما به خاطر این کار دستگیرش نکرده، آقا اینو تبدیل کرده بوده به یه بیزنس. شما میتونستین برین فیلمی که سانسور شده تو مغازه ها هست یا توی آنلاین ها میتونین ببینین رو، میتونستیم برین از این آقا غیر سانسور شدهش رو بخرین. حالا در واقع دیپ فیک شده شد دیگه، یه چیزی میذاش به جای چیز میشد. ولی به این خاطر در واقع نقض کپی رایت دستگیرش کردن، همزمان البته جزء اتهاماتش ایندیسنسی، چی میگن، خلاف عفت عمومی به قول اینا هم وجود داره، چون قانون خنددار حالا هنوز تو ژاپن هست، ولی در نهایت به خاطر این گرفتنش و به طور خاص به خاطر 20 تا عکس خاصی که آدم ها سفارش شده بودن که من عکس فلانی رو لخت میخوام و این میتونسته با دیپ فیک براش درست کنه، به خاطر اون در واقع دستگیر شده و نقض کپی رایت. کل درآمدش هم چیزی بیشتر از $100,000 نبوده که پول عجیبی نیست، برنامه نویس تو آمریکا $100,000 در سال در میاره. خودش هم اعلام کرده که میپذیرم که جرم انجام دادم، به قول خارجی ها پلید گیلتی کرده. این باعث میشه که محاکمه بسیار کوتاه‌تر بشه، کم هزینه‌تر بشه برای عموم، در مقابل یه چیزهایی هم بهش ادوانتج میدن، مثلا یعنی تو قبول میکنی که گناهکاری، ما جرمت رو سبکتر مثلا مجازات میکنیم، زندانت کوتاه‌تر میشه یا حبس خانگی میشه و اینجور چیز. حالا نمیدونیم در واقع چقدر اتفاق خواهد افتاد. کپی رایت وایلیشن رو قبول کرده و نشون دادن تصاویر نامناسب رو، ولی در نهایت خبر نسبتاً با نمکی بوده. ولی این ماجرا ادامه داره، یعنی دیپ فیک میتونه چیزهای جدید بیاره. مثلا حالا نمونه‌های زیادی داره، من یکیشو که مثال میزنم کیس هنده که یه گنگی دیپ فیک درست میکردن از آدم‌ها و تهدیدشون میکردن که اگر به ما پول ندین ما این دیپ فیک رو به عنوان اینکه واقعیه پخش میکنیم. حالا تا شما بیاین با آدم‌ها توضیح بدین که این دیپ فیکه، ماجرا تموم شده رفته. تو این جور جاها بهترین کار اینه که هیچ پولی ندین و فازتون باشه که آقا دنیا داره به این سمت میره دیگه، خطر حادی نداره. یه ماجرای خیلی بامزه در مورد سوکارنو هست که سوکارنو فکر کنم رهبر فیلیپین بود. یه بار FBI و کاگبه براش تله میذارن که اینا میفهمن یه هتلی با یه خانمی رابطه داشته، از این فیلم میگیرن و بعد بهش میگن که اگر طبق خواسته های ما رفتار نکنی و فاز رهبر آزادی بخش فیلیپین به خودت نگیری. ببینم سوکارنو فیلیپین بود، سوکارنو اندونزی، خوب شد چک کردم، میشه فهم میکنم فیلیپین که همچین ماجرایی نداشت، اندونزی ببخشید. و بهش میگن اگر در واقع این فاز آزادی بخشیه اندونزی رو به خودت نگیری ما این فیلم ها رو منتشر نمی کنیم، ولی اگه همین فاز رو ادامه بدی فیلم ها منتشر میشه. سوکارنو جواب خیلی بامزهی می نویسه، میگه که من آدمم یا رابطه داشتم و به شما چه، منتشر کنین لطفاً، یه کپیشه برای خودم هم بفرستین تو آرشیوم داشته باشم، دوست دارم، به نظرم خیلی تجربه بامزه‌ای بود. در واقع به باجگیرا اینجوری جواب بدین بهتره و کم کم هم باید اوکی باشین که دنیا داره به این سمت میره دیگه. یه دوستی روز برای من ایمیل زده بود که وای جادی فلانی داره از تو بد میگه، باید بهش جواب بدی چون که داره دروغ پخش میکنه، داره سعی میکنه تو رو بیابرو کنه. دیدین که آقا اینترنت دیگه، درسته که کار بدیه، ولی حالا من بشینم با یکی آدمایی که میگن یه چیز غیر واقعی رو مثلا سعی میکنن بد جلوه بدن، حالا چون مثلا یه باری پولی خواستن یکی بهشون اوکی نکرده که این پولو بهشون بدین، من بهشون تمام زندگی ما اینا بجنگم. سوکارنو هم فازش همین بوده، واقعیت دیپ فیک هم همین اتفاق خواهد افتاد، دائما اینا دیگه بیرون خواهد اومد، از یه ورم زندگی شخصی آدم هاست، عادی‌تر میشه دیده شدنش، ترس نداره واقعا، یه زمانی شاید داشت، ولی در نهایت اولین دستگیری مرتبط با AI یه نفر توی ژاپن رو داشتیم. این خبریه که من نمیفهممش و نیاز هستش که با بچه‌ها حرف بزنیم. چند وقتم هست گفتم با سارا و یه دوستمون قرار شد حرف بزنیم، ولی من هی عقبش میندازم چون خودم در موردش هیچی نمیدونم، مثلا من باید چی بپرسم، باید کلا فرمونو بدم به خودشون. در مورد پردازنده های آرم صحبت کنیم، ولی خبر خودش به نظر من خیلی مهم اومد با اینکه حالا من دقیق نمیفهممش. علی بابا یه دونه کور ریسک 5شو که اسمش هست زوانتی، ایشالا چینی خوندم، یا خوانتای یا هر چیزی، اوپن سورس کرده و توی آرم وی 9 سرور چیپ استفادهش میکرده. چند تا نکته جالب داره. اول اینکه علی بابا هم داره چیپ های خودشو میسازه. بعد از اینکه اپل چیپ اموان خودشو ساخت، در واقع از انحصار اینتل و بعدن AMD آورد بیرون و خودش داره چیپ های خودش رو میسازه و استفاده میکنه. الان میبینیم که علی بابا هم تو چین داره همین کار رو میکنه. 2018 تی هد رو درست کرد که قرار بود بخش سمیکوندکتورش باشه، نیمه رسانه هاش باشه، با هدف این که بتونه این هاوس ایسیکاش رو بسازه. این هاوس یعنی برای خودش تو خونه خودش بسازه برای استفاده خودش. ایسیک ابزارهایی هستن که فقط برای یک کار خاص توسعه پیدا کردن. مثلا ممکنه بگه من این چیپ هوش مصنوعی رو ساختم فقط فلان محاسبه چیپ هوش مصنوعی رو انجام میده. ایسی که مشهور دنیا فعلا بیت کوین ماین میکنه یا حالا کوینای دیگه، ولی در واقع پردازنده هایی هستن، سمی کنداکتورایی هستن که یک کار خیلی خاص رو میکنن. علی بابا یه بخشی درست کرد که برای خودش این کارو بکنه و در عین حال چیزهای متنوعی رو میسازه. خودش میگه الان ما تو کلاودمون x86 ARM ریسک 5 در واقع و چیزهای دیگر رو میتونیم شما سفارش بدین و این یه دموکراتایزیشن بزرگه که از دنیای انحصار معماری اینتل بیاین بیرون. ولی اینی که خودش داره مال خودش رو میسازه اتفاق بسیار بزرگی بود و همچنین اعلام اخیرش که یه بخشی از این کورها رو اوپن سورس میکنه که بقیه هم بتونن ببینن چیه، چجوری ساخته میشه، یا بسازن یا بهترش کنن بر اساس دسترسی هایی که میده و تو گیت هاب سورسش رو منتشر کرده. حتی اصطلاح اینی که توی گیت هاب یک چیز منتشر شده خودش جالبه، کور. ولی حالا اینکه علی بابا ساختش جالب تر میشه، علی بابا برای خودش چیپ ساخته جالب تر میشه. اگر خواستین آدرس گیت هابش هست t:head:semi که میگم منظورم داشه آندرسکور نیست. اگه دوست داشتین گیت هابشون رو چک کنین. از تخصص من خارجه، خیلی واردش نمیشم، ولی دیدنش مهم بود. همچنین دوستمون گیم اوور یه ایمیل برام زده و یه چیزی رو اولش گفته، گفته مسئله بعدی اینه که بین نرم افزار آزاد و اوپن سورس و سورس در دسترس فرق هست، ولی توی SFD که جادی حرف زده قبلا اینا رو یکی دونستین. فری سافتور اوپن سورس و سورس اویلیبل رو میگه متفاوت هست، هم اول حواسمون بهشون باشه. جواب من ازش دفاع که نیست، جواب اینه که مرسی که گفتی. دفاع هم اینه که در واقع شما بستگی داره کجا در چه موردی حرف میزنیم و چقدر عمیق میشین دیگه. اوپن سورس یه اصطلاح عمومی نرم افزار بازمتنه. ما معمولا میگیم بازمتن فقط میگه متن بازه. نرم افزار آزاد چیزهای خاصی رو، مثلا میگه اگر شما این رو تغییر دادین حتما باید با همین لایسنس منتشرش کنین، فقط این نیست که بازه میتونین ببینینش. اوپن سورس ممکنه باز باشه شما نتونین ببینین. تذکری که گیم اوور میده میگه که در واقع اینها متفاوتن با هم و احتمالاً اشارش به مفهوم دقیق اوپن سورس اینیشیتیو که در واقع یه سری شروطی میذاره، فکر کنم خودش هم تو ایمیلش گفته بود یا توی سخنرانی دیروز گفته بود که 10 تا شرط میذاره چیزی که اوپن سورسه باید مثلا این مشخصه ها رو داشته باشه. اوپن سورس دیفینیشن اینه، مثلا باید فری دیستریبیوشن داشته باشه، سورس کدش باید دسترسی باشه، درایوود ورک باید اجازه بده که شما درایوود ورک داشته باشین، integrity of author source و یه سری چیزای دیگه. در واقع مفهوم خیلی دقیقه اینه و اگه دقیق صحبت میکنیم در مورد open source initiative تعریف بهتریه. بحث بی ربطی بود ولی چون دقیقا دیروز ایمیلشو گرفته بودم گفتم اینجا بگم و تشکر کنم از گیم اوور عزیز که این نکته حساس رو گفت. open source هم ولو باز نیست اونجوری که من توی FSD گفتم. و اوه این خبرم به نظر من خیلی خوبه، شخصی بهش علاقه دارم. بذارین یه قلوب بخورم بیام. یه مؤسسه به اسم هیندربرگ ریسرچ که من دقیق نمیشناختمش هیچ وقت، یه انانسمنت مهم کرده. گفته ما 1,000,000 دلار باونتی میدیم، یه جایزه 1,000,000 دلاری تعیین میکنیم برای هر کسی که هیندنبرگ ریسرچ اناونسز، اعلام میکنه 1,000,000 دلار باونتی فور دیتیلز آن تترز بکینگ، برای جزئیات در مقابل پشتوانه تتر. تتر رو میشناسین، یکی از ارزهای دیجیتاله که ادعا میکنه استیبل کوینه. استیبل کوین چیه؟ بیت کوین چیه؟ من میگم بیت کوین اینجوری کار میکنه، اینجوری ماین میشه، اینجوری استفاده میشه. حالا چی اگه دوست دارین ماین کنین؟ من هیچ ایده ندارم که بیت کوین چنده، چی میشه، میمونه، نمیمونه، به درد میخوره یا نه. یه بحث تکنولوژیک و یک فلسفه خوبه که از نظر اقتصادی امیدوارم بگیره. بعد که میگیره، یکی میگه خب بیت کوین به این دلیل برای من جالبه، من حاضرم بیت کوین شما رو 1 سنت بخرم. من به 1 سنت میفروشم یا نمیفروشم. یه موقع دیگه میبینم کم کم بیت کوین داره مهم میشه، میگه من حاضرم 50,000 دلار بخرم. دو سه روز پیش آل تایم های بیت کوین فکر کنم 68,000 دلار 66,000 دلار بود، میگه من حاضرم اونقدر بخرم. بیت کوین میگه من این تکنولوژی ام، من نمیگم من برابر پولم، من یه جور پول دیجیتالم که ارزشم رو خواست بازار تعیین میکنه. اما تتر میگه نه، من یه چیز دیگم، من 100 دلار پول میذارم اینجا، 100 تا تترم تولید میکنم اینجا. حالا شما هر دونه از این، هر لحظه ای، هر کدوم از این تترا رو که خواستیم بیاریم بدیم به من، من میتونم 1 دلار به شما بدم، چون من 100 دلار دارم، 100 تا هم تتر دارم. در نتیجه شما اگه میخواین 100 دلار منتقل کنین، خب از من تتر بخرین. اگه میخواین بفرستین آلمان، بفرستین آلمان، یکی تو آلمان میفروشه، 100 دلار بهش میدم. در واقع یک به یک با دلار ثابته. ایده چنین چیزی اینه که در حالت ایدئالش برابر اون چیزی که تولید کرده تتر، برابر اون تتری که تولید کرده دلار در بانک داشته باشه. اینجوری میشه پول واقعی محکم قرص و محکم. صبر کنید، ما خیلی از پولای ما الان این شکلی نیستن، البته خیلی از بیت کوین هارد لاینرها هم به شما میگن که، یا ماکسیمالیست ها هم به شما میگن که خب پولای ما هم پولای واقعی نیستن، یه کلاهبرداری بزرگن. ولی اتفاقی که میفته اینه که تتر اینو راه میندازه. خیلی هم ایده باحالیه، یه شیوه به من میده که اگر 1,000,000 دلار گذاشتم اینجا تو بانک، 1,000,000 تا تتر درست کردم، میدونم که هر تتر من دقیقاً 1 دلاره. در اینجا اگه من میخوام تو ایران دلار بخرم و به من دلار نمیفروشن، تتر میخرم. حالا تا وقتی تتر میفروشن. بعد که میخوام بفرستمش اوگاندا، دوستم اونجا استفاده کنه، 100 تاشو میفرستم اوگاندا، در لحظه اون دریافت میکنه. اون تو اوگاندا به یکی میده، اون بهش دلار میده. برابری یک به یکش هم تضمین شده است، بالا پایین نمیشه. همین کار اگه با بیت کوین بکنم ممکنه کم و زیاد بشه. تتر میگه من اینم. اما مشکل از کجا شروع میشه؟ این خیلی بحث مهمه. ببین یه قلاب دیگه بخورم. مشکل خیلی خیلی بزرگی که با تتر داریم، و من یه نظریه دارم که ممکنه کل کریپتوکرنسی ها به این خاطر سقوط کنن یک زمانی، اینه که تتر یک جایی از پشتوانش جدا شد. یه وقتی اومد که تتر گفتش که من 1,000,000 دلار دارم تو بانک ایناهاش، اینم 1,000,000 دلار که من چاپ کردم با عنوان تتر ایناهاش. خب این پول مطمئنیه. یه موقعی هست که من میگه که من 10,000,000 دیگه داشتم تو بانک، بیاین 10,000,000 دلارم چاپ کردم تتر. من میگم کو تو بانک؟ میگه بعد یه موقع دیگه میاد میگه که من 100,000,000 تا دیگه چاپ کردم. الان تتر 70,000,000,000 دلار چاپ کرده. تتر 70,000,000,000 دلار ما تتر در گردش داریم. خیلی ایده بزرگیه. تتر هم هیچ وقت ادعا نکرده که برابرش دلار داره، بلکه میگه من برابرش اسنادی دارم که میارزه، ولی این رو هیچ جا نشون نداده. مشکل چیه؟ هر دفعه که ارزا شروع میکنن قیمتشون میره بالا، آدما نشون میدن که تتر هم شروع میکنه چاپ شدن. نتیجهش چی میشه؟ فرض کنین الان من به چاپ تتر دسترسی دارم، هیچ کسی هم هیچ کنترلی نداره که چند تا تتر وجود داره، پشتوانه داره نداره یا هر چی، و امروز میخوام قیمت بیت کوین ببرم بالا. من 100,000,000 دلار تتر اضافه میکنم بدون اینکه هیچ اتفاقی بیفته. کامپیوتر میگم 100,000,000 دلار تتر جدید، باهاش میرم هی بیت کوین میخرم، قیمت بیت کوین میره بالا، چون در واقع میبینن که آدما دارن میخرن با تتر و فکر میکنن تتر 1 به 1 دلاره. در واقع تتر میتونه کل بازار رمز ارز رو تکون بده یه جورایی. و اگه یه روزی به اصطلاح اقتصادی‌ها بانکران اتفاق بیفته، پول بدون پشتوانه‌ای که چاپ شده، آدما واقعا برن شروع کنن تتراشون رو فروختن، تا یه جایی تتر میتونه بهشون دلار بده، از یه جایی به بعد دیگه اونقدر دلار نداره، باید یه جوری پول درست کنه و نمیتونه الکی پول درست کنه دیگه، چون آدما همه‌شون دارن فقط میفروشن. در اون لحظه است که تتر میگه ببخشید من الان ورشکستگی میکنم و من دیگه پول ندارم، و تمام اون رمز ارزایی که با تتر معامله میشدن به یه مشکل جدی میخورن، چون در واقع تو ذهن آدم ها یک برابری قابل تبدیل به پولی داشتن که دیگه ندارن، چون تتر داشته دائما با بیل تتر میریخته. این به نظرم خطر خیلی بزرگیه. من اقتصاددان نیستم، تتردانم نیستم، پیشگو هم نیستم. خواستم میگم هیچ کسی هم که اینا هست نمیتونه خیلی دقیق جواب اینا رو به شما بده، میتونه بهتر از من جواب بده، ولی این خطر تتر خیلی بزرگه و واقعا ممکنه ضربه بزرگی به دنیای کریپتوکرنسی بزنه این بازی که تتر داره میکنه سر ایدش. بارها و بارها سعی کردن تتر رو برن دادگاه، بهش بگن اگر تو داری پول چاپ میکنی موظفی نشون بدی پشتوانش واقعیه، و همیشه بسه ماهی و بار پاپاپا از این لا رقزیده رفته. الان مؤسسه هیندنبرگ ریسرچ که در واقع یه مؤسسه تحقیقات جرم شناسی انجام میده، من فارنسیک رو باید چی تو فارسی ترجمه کنیم، فارنسیک اون بخشی از دنیای کامپیوتره، تو دنیای کامپیوتری منظورمه، که مثلا یه سروری هک شده، شما وارد میشین ببینین از کجا هک شده، چرا هک شده، چه جوری هک شده، راهش چی بوده، طرف چه کارهایی کرده، یه جور جرم شناسی آخه این نمیشه، جرم شناسی شبیه جامعه شناسیه، یه جور کار پلیسی پزشکی قانونی فکر کنم ترجمه درست فارنسی که ترجمه مرسومشه، ولی خب اینجا جواب نمیده، پزشکی نمیکنن، ولی در واقع یه جور بررسی صحنه جنایت. هیندنبرگ این کارو میکنه برای مؤسسات مالی. الان یه جایزه 1,000,000 دلاری گذاشته هر کسی بتونه نشون بده که تتر پولش اصلا پشتوانش چیه، و در واقع ایده اصلش اینه که هیچ کس نمیتونه نشون بده و بعدن که هر کسی ادعا کرد که معلومه چیه، میگه خب 1,000,000 دلار جایزه داره. مثل یکی هستش که یه جایزه گذاشته که 1,000,000 دلار برای هر کسی که بتونه هر چیز ماورایی رو تو آزمایشگاه ثابت کنه، و هنوز هیچکی نتونسته ایده این که از غیب بگه، اسم یکی رو از تو فال قهوه بگه، و گفته اگه شما مدعی این که این کار واقعا ممکنه، بیاین در شرایط آزمایشگاهی علمی نشون بدین که این کارو میتونین انجام بدین و من 1,000,000 دلار جایزه میذارم، و هنوز هیچکی نتونسته در واقع ادعای معقولی بکنه و جایزه رو بگیره. خلاصه اینم این جایزه رو گذاشته و خیلی برای من مهم بود، خیلی شخصی، چون که به نظرم لازمه که در مورد تتر و این وضعیت خطرناکی که درست کرده حرف بزنیم. حسن هاشین از زیر آب کم کم میایم بیرون. اگر ویدیو رو میبینین این زیر دریایی کره شمالیه که فکر کنم رهبر معظمشون هم همینجا نشسته توی عرشش داره نگاه میکنه، ولی نمیدونم چرا یه رنگ درست‌تر بهش نزدن، حلبی طوره، بدتر از مالا دقیقا، خیلی بزرگه، ولی زیردریایی خیلی بزرگ و ترسناک کره شمالیه. به هر حال میریم اخبار مرسوممون که دو سه تا بیشتر نیستن، به همین خاطر یه جوکم براتون میگم حداقل بخندین. روی آب که این ور اونور نگاه کنیم، یکی از خبرهای خنده‌دار گریه‌دار همزمان مسئله سوشیال میدیای جدیدی بود که ترامپ داره را میندازه، و الان معلوم شده که ترامپ گروپ کدش رو از ماستودون دزدیده، در واقع ماستودون رو برداشته نصب کرده بدون اینکه بگه ماستودونه. نرم افزار آزاد یکی از قواعدش و مصاحبتی که داشتیم نرم افزار آزاد اینه که اگر شما استفادهش میکنین باید تغییراتتون رو به دیگران هم بدین، نمیتونین وردارین برای خودتون استفادهش کنین مستقیما. در مورد لایسنس ها باید بیشتر یه برنامه حرف بزنم، حتما سالهای سال قول دادم، ولی در واقع بر اساس لایسنس این اتفاق میفته. نرم افزار آزاد به معنی جی پی ال اینجوری، حالا به طور خاص در این مورد ای جی پی ال، فرق جی پی ال و ای جی پی ال اینه که جی پی ال میگه اگه شما تغییری دادین که دیستریبیوتش میکردین باید این تغییراتتون رو هم به همه بدین. در واقع اگر من یه برنامه‌ای رو برداشتم سورس لینوکس رو عوض کردم، خودم تو خونم حال کردم، لازم نیست حتما منتشر کنم که من چی کار کردم. ولی اگر سورس لینوکس رو برداشتم توی دستگاهی بود که این دستگاه رو میفروختم به بقیه، یا یه سروری بود که سرور رو میفروختم به بقیه، باید منتشرش کنم. سرور منظورم سرور فیزیکیه، اگر یه دیوایسی باهاش ساختم باید منتشرش کنم. یه باگی پیش اومد تو دنیای جدید که سافت ور اس سرویس داریم، من یه سرور وب داشتم که روش سورس لینوکس رو عوض کرده بودم و خیلی باحال‌تر، سریع‌تر و یه چیزی‌تر شده بود، و بعدش من رو این به آدما سرویس میفروختم. من میشم ادعا کنم که من که لینوکس رو توضیح نمی‌کنم که این سرور منه، فقط من بس تو خودم، به هیچ کم ندادمش، ولی روش آدما ازش استفاده می‌کنن، من توضیحش نکردم، من فقط یه دونه دارم. این مشکل در واقع لوپ هول رو، این سوراخ مشکوک رو AGPL حل کرد. در واقع AGPL تو این جور برنامه‌ها هم میگفت سورس باید پخش بشه. ماستودون که شبکه اجتماعی توزیع شده است که برای این درست شد که در واقع همون کاری که بیت کوین با پول میکنه رو ماستودون مثلا با فیسبوک بکنه، یه شبکه اجتماعی توزیع شده است که شما میتونید نود خودتون رو ران کنین، رو نود خودتون آپدیت بذارین، بقیه شما رو میتونن رو نودهای مختلف فالو کنن، ببینن و اینجور چیزها. سورسش رو ظاهرا تیم ترامپ برداشتن بدون اینکه بگنیم ماستودونه، به عنوان شبکه اجتماعی جدید ترامپ، ببینم اسمش چیه، تراست بود یا همچین چیزی بود، گفتن که ما اینو لانچ میکنیم و الان در واقع ازشون شکایت کردن و گفتن که 30 روز وقت دارین که سورس تغییراتتون رو منتشر کنیم و یعنی استفادهتون از این موضوع غیر قانونیه. اتفاق بامزه‌ای بود، خیلی عجیبی توش نیست، هرچند که بحث های جانبی زیادی داره، مثل اینکه آیا شبکه اجتماعی اجازه داره ترامپ رو حذف کنه یا نه، در واقع این شبکه ها چقدر خصوصی ان دیگه، چقدر حق تصمیم گیری دارن، اینا بحث های پیچیده ایه. ولی خود این ماجرا برای فری سافتوری ها جالب بود. مؤسسی هم که اینو منتشر کرده گفته ما قبلا همین کار رو با کانونیکال، با یوبیکویتی، تسلا و اینا انجام دادیم و چیزی نیست که فقط به ترامپ گیر داده باشیم، این مشکل دائما داره پیش میاد. موارد خیلی بزرگترش هم بوده، مثلا هواوی برمی‌داشته لینوکس کرنل رو توی یه دونه اپلاینس شبکه استفاده می‌کرده با تأخیر ولی منتشرش نمی‌کرده و حالا فشار بهش میارن که چقدر میتونن مجبورش کنن، یه بحث دیگه است. خبر بعدیمون که بامزه است، مشکل امنیتی توی وینرر. خودش بامزه نیست ولی هر چیز مربوط به وینرر بامزه است. یه برنامه که از قدیم بوده، هر دفعه هم میگفته منو بخری یا میخوای حالا فعلا فری استفاده کن، هم در جهان فعلا فری استفادهش میکنن ولی هنوز شرکتش فعاله. خبر قبلی من فکر کنم تو رادیو کیک پوشش دادیم، یه مشکل امنیتی بود که 19 سال تو وینرر وجود داشت. این جدیده اونجایی که یه پنجره باز میشه که میگه که میخوایم وینرر رو رجیستر کنین یا نه، این از یه چیزی به اسم MSHTML استفاده میکنه که بهش ترایدنت هم میگن، که در واقع یه براوزر انجین خیلی قدیمیه که اینترنت اکسپلورر استفاده میکرد، که الان تو اون یه مشکل امنیتی پیدا کردن که در واقع نمیدونم میتونه وب کانتنت رو تو مایکروسافت آفیس نشون بده. این مشکل جدی برای دنیای مایکروسافته چون میخواد دائما کامپتیبل باشه با قبلیا. فکر کنم خیلی اخیراً یه مدل ماکروی خیلی قدیمی رو مثلا از اکسل حذف کرد و چون میشد اکسل رو امبد کرد توی داک، میشد یه داکی فرستاد که توش یه اکسلی باشه که یه ماکروی رو کامپیوتر شما ران کنه. نمیتونم اینو حذف کنه چون ممکنه یه شرکت قدیمی داره هنوز از این استفاده میکنه و نمیخواد بریک بشه سیستمش. خلاصه ماجرای مشکل امنیتی تو وینرر بود. همونجوری که میبینین خبرها خیلی زیاد نیست، براتون یه جوک میگم. یه روز یه مهندسه با یه دونه مخالف واکسن، که اینم خیلی بامزه است، اینا که معتقدن زمین صافه، واکسن الکیه، ما نرفتیم، نمیدونم لیزاردا به جهان هم حکومت میکنن و اینجور چیزها، تو دنیا به دلایلی وجود دارن. تو ایران دیگه خیلی ژانر واقعا وجود داشتنشون، یعنی ما مشکلات بسیار بزرگتری داریم، ولی در نهایت آدم ها هویت دوست دارن، تو اقلیت بودن به شما یه ولیدیتی میده که من دارم سرکوب میشم، در نهایت اینجور چیزا خیلی برای شما هویت ساز میشه، آدم ها میرن دنبالش. ولی تو ایران واقعا ما میسیم هویت های متنوعی داشته باشیم. به هر حال یعنی من نظرم یه بخشش واقعا این اداهایی که از خارجه میاد. یه بار یه مهندسه با یه دونه کسی که با واکسن مخالف بود با هم میرسن به یه رودخونه ای و نگاه میکنن رودخونه پر از تمساحه. مهندسه یه نگاهی میکنه و میگه اگر صبر کنیم چند ساعت من میتونم یه دونه پل کوچولو درست کنم از این رد شیم. اون که مخالف واکسن بوده میگه تو تحقیق کردی که این پل چقدر احتمال خطر داره برای ما؟ مهندسه میگه خب بذار یه دقیقه حساب کنم. دفترشو در میاره با ماشین حسابش و شروع میکنه زدن و اینا. فکر کنم ماشین حسابش رو موبایلش بوده، دفترش هم تو موبایلش بوده. شروع میکنه زدن و اینا. بعد از 5 دقیقه میگه آره به نظر میاد که 97% امنه. بعد واکسن مخالف واکسنه میگه 97% امنه؟ یعنی 3% احتمال داره ما بیفتیم تو آب، تمساها ما رو بخورن، من از پل تو استفاده نمیکنم، میپره تو آب شنا کنن میره اونور. خیلی جوک قشنگی بود. و آخر خبرمون اپله. همونجوری گفتم ما از دستگاه ها نمیخوایم بگیم، مثلا سی پی یو ها نمیخوایم بگیم، ولی قولمون رو به اپل بزنیم. تا من رفتم یه دونه اپل M1 خریدم که 2 پورت USB C داره و میگفتیم این احمقانه است و چه جوری ممکنه شما یه کامپیوتری بدین که فقط 2 پورت USB C داره و HDMI نداره و USB مثل آدم نداره و کابل شارژ نداره و بعد USB شارژش کنیم، یعنی در واقع شما میخواین کابل کامپیوترتون شارژ هم بکنیم فقط یه دونه USB C میمونه که باید بهش یه دانگل بزنین که HDMI تونو بزنین بهش، و همه اپلیکیشن توضیح میدن که این آینده جهانه پسرم، چقدر ببین نازک و قشنگه، ببین چقدر سوراخش کمه. اپل کامپیوتر جدید رو معرفی کرد، تمام اون فیچرهایی که از یک کامپیوتر مثل آدم حذف کرده بود و شده بود کامپیوتر قشنگ رو اضافه کرده و الان بهش میگه این پروه. کامپیوتر پرو، کابل HDMI بهش میخوره، شارژر مثل آدم داره، کارت ریدر داره، USB داره و اینها. ولی این کامپیوتر معمولی ها که اینها رو لازم ندارن. خلاصه گفتم قور شخصیمو به اپل بزنم، انتقامامو بگیرم. ولی نکته مثبتش که حالا واقعا تو رادیو آوردمش به جز قور شخصی این بود که امیدواریم بقیه هم که همیشه دارن از رو اپل کپی میکنن این ایده های مهمل رو، حداقل این یکی ایده رو به عقب پیشرفت رو به عقبش رو کپی کنن و این پورت ها رو حذف نکنن. کامپیوتر پورت میخواد، کامپیوتر باید به چیزی وصل بشه. اعصاب نمیذارم برای من که اگه یه دونه اپل اموان یک ماه استفاده شده با 16 گیگ رم و 1 ترابایت SSD که فقط دو تا پورت USB-C داره خواستین، که البته اپل هنوز خوشبختانه اینو میفروشه و به نظرش این خیلی کامپیوتر باحالیه، شاید هم واقعا نیاز شخصی منه که HDMI میخوام، ولی در نهایت خواستین، تماس بگیریم با فروشنده های معتبر جادی.net. رادیو این شماره بود. به نظرم خبر تتر بسیار مهم بود. من فکر کنم از اونی که معمولا تو فکرم میچرخه بدتر توضیحش دادم و توییچ هم باحال بود. اگه خواستین از این رادیو چیزی برداشت کنین، دو تا رو برداشت کنین. جوکم خیلی قشنگ بود. طرح صیانت در حال اجراست. یعنی منظورم این نیست که الان عملیاتی شده یا نشده، ولی همینجوری داره پیش میره. یکی نوشته بود که اگر شما رأی میدادین این اتفاق نمیافتاد. دیدین که عزیز دل من، سری پیش هم ما رأی دادیم، تمام زیرساخت‌ها این اتفاق افتاد. اتفاقا اگر اونا نبودن الان اینا این زیرساخت اجرایی رو نداشتن و مثل هیثم احمدی نژاد به مهمل بازی میگذروندیم تا ببینیم چی میشه و هارت و پورت بود، فقط زیرساخت رو دوستان درست کردن، بعدش هم ما رأی ندادیم به دلایل دیگه. و اگر من میخوام تو اونا شریک باشم، ماه آبان هم هستیم و طرح صیانت اجرا نشه، ترجیحاً شریک نباشم و طرح صیانت اجرا بشه. حمایت هامون تشکر میکنیم از آی وی ویت، که البته کم ازش تشکر میکنیم، همیشه سپانسر خیلی گرونیه، برای کل ساوند کلاود ما رو میگیره، اخیراً برام یه سری زیکش فرستاده و خیلی ممنونیم ازش. از مهدی راش تشکر میکنیم، 150 تا ترون داده. احسان فادیان تشکر میکنیم، 3 نفر توی پیتریان ساپورتم کردن که خیلی هیجان انگیز بود. پیتریان هم رفتم آپدیت کردم. اگر خارج نشینین، پیتریان بهترین شیوه ساپورت از چیزیه که برای شما تو زندگیتون مفید بوده یا دوستش دارین. شما میرین عضو میشین، در مقابل مثلا 2 یورو 5 یورو 10 یورو هر چقدر میخواین در ماه میتونین یه نفری رو اسپانسر بشین. قدیما که ما بچه بودیم مجله وجود داشت، هنوزم فکر کنم هست، یه سری مغازه هستن که سیگار و اینا میفروشن، اون پایینشون اگه نگاه کنین یه سری چیزا گذاشتن بهشون میگن مجله، که واقعا دیگه هم کی میخره تقریبا. و پاتریون شبیه مجله اشتراکه، همیشه تو مجله ها میگفتن که حتما خواهش میکنین مشترک بشین. دلیلشون هم این بود که وقتی شما مشترک میشین، ما میدونیم که دقیقاً ماهی اینقدر فروشمون تضمین شده است، پس میتونیم اینقدر کارمند بگیریم، اینقدر کار کنیم، اینقدر حساب داریم. پاتریون هم این شکلیه، چون شما میگین من ماهی 2 دلار میدم، ماهی 5 دلار میدم، ماهی 10 دلار میدم، نتیجهش اینه که کسی که ساپورتش میکنین مطمئنه که شما ساپورت شما رو ماهانه داره. در اینجوری نیست که رندوملی چیزی بیاد. به نظرم تنها شیوهیه که میشه روش آدم ها مطمئن سویچ کنن به تولید محتوای دائمی. من نمیخوام سویچ کنم به تولید محتوای دائمی، ولی در کل گفتم که اگر خارج نشینین و اگر چیزی در زندگیتون مفید بوده، پاتریون میتونه گزینه بسیار بسیار خوبی باشه. من پاتریونم چی هست؟ patreon.com پاتریون می نویسنش. patreon.com/jadijadi. بذار ببینم اینجا. صبر کنین لود بشه ببینیم اینجا این چی شد. پوکید اصلا. خب نمیتونین اسپانسر من بشین اصلا پوکید. به همین خاطر اگه خارج نشینین میتونین. فکر کنم جادی جادیه. توی صفحه jadi.ir/support هم هست اگه خواستین از اینجا برین. ساپورت با ساتوشی رو هم اضافه کردم که خیلی فانه، ساتوشی واقعا داره پیش میره، فکر کنم اینترنت هستم پوکیت. خلاصه همین سایت ها رو میرین اگه خارجین و استفاده میکنین. بعدش خیلی ممنونم از بچه‌هایی که پاتریون شدن و باید یه فکری بکنم ازشون تشکر ویژه بکنم. معمولا پاتریون این شکلی که شما میتونید یک کار باحالی هم برای یارو بکنید، مثلا پشت صحنه ها رو بذارین، ویدیوها رو زودتر بذارین، کانتنت بیشتر بذارین، که البته من خودم از این کارا رو نمی‌کنم. پشت صحنه شاید تک و توک بذارم، تک و توک حالا بیشتر، ولی نمی‌دونم بذارم خودم یه عکس بگیرم، ویدیوم اینجا نیست، پشت صحنه براشون بذارم. ولی نکتهش اینه که خیلی هم میتونن استفاده اینجوری هم ازشون بکنن. یه چیز بامزه‌ای هم به ذهنم رسید داشتم میگفتم، آها یه آقای خنده‌داری پیدا شده، یه چینی است توی پورن هاب چیز میکنه، آموزش ریاضی میده. قبلا اونش برنامه‌نویسی بود ولی با فضای اونجا مرتبط بود. این بدبخت یه آدم بدبخت هم میتونم بامزه، یه معلم خیلی جدی چینیه با کت و شلوار جلوی تخت سیاه، خیلی مرتب نموداری نمیکشه، به چینی ریاضیات درس میده. نظرش هم این بوده که دلیلش اینه که من سعی کردم تو یوتیوب شروع کنم این درس‌ها رو دادم و مخاطب جمع کنم، ولی انقدر تو یوتیوب آدم زیاد بود که این کارو میکرد که من دیگه هیچ وقت دیده نمیشدم. در نتیجه من گفتم برم سراغ یه سکتور جدیدی از بازار و توی پورن هاب شروع کرده این کارو، چند هزار تا هم فالوور داشت و همه دنیا هم در موردش مینویسن. حالا نمیدونم واقعا پورن هاب در موردش چی کار میکنه. ایدهش این بود خب یه مجموعه زیادی از مخاطبین من اینجان و اگه اینجا بتونن بخونن باحاله. من که یه نگاهی کردم با حالیشونه که اون وسطش هم خودش ده تبلیغات هیجان انگیز با مزه تری از تبلیغات یوتیوب نشون میده. مرسی اگه از یوتیوب میبینید و تبلیغا رو میبینید. امیر آذرباد یه ایمیل زده و نکته مهمی رو گفته، گفته که تو گفتی حواس پنجگانه، ارسطو بود که به حواس پنجگانه اعتقاد داشت، بویایی، شنوایی، لامسه، بینایی و چشایی. در صورتی که ما الان حواس رو بیشتر میدونیم، مثلا حس تعادل که هم مرکز مغزی داره هم اندام جداگانه حسی داره، حس درد، جایگاه فضایی اندام ها، من الان میدونم دستم اینجاست، حتی با واحد تاندرام میتونم بفهمن که و چیزی که بهش وصله کجاست. حواست باشه که 5 تا حس فقط یه اصطلاح گفتنیه، از نظر علمی ما بیشتر از 5 تا حس داریم. امیرعلی طبق معمول یادآوری کرده که DNS دومین نیم سرویسه. من بارها و بارها و بارها در جاهای مختلفی دومین نیم رو میگم دومین نیم سرور، بعدش هم تذکر خودم هم میدم که اینجوری پس DNS سرور یه جوریه، چون میشه دومین نیم سرور سرور، در حالی که امیرعلی هم هر دفعه اینو چندین نفر ایمیل میزنن. حالا اولیشون امیرعلی بود، اونو نوشتم، گفته که DNS در واقع دومین نیم سرویسه. اینو اگه من تو مغزم بشونم پیشرفت خوبیه، هرچند که اون روز تو لینوکس چک کردم توی ETC سرویسز همه سرویس ها رو نوشته و اینا نوشته بود دومین نیم سرور. از زاباش و بقیه دوستان تشکر میکنم که گفتن تو شماره قبلی ساوند کلاود فایلو اشتباه آپلود کردم، حذفش کردم دوباره آپلود کردم. لوسیفر هم خواسته پادکست انگلیسی معرفی کنم. من چیزایی مثل هاوس آف ورکس رو گوش میدم، بیت کوین، لکس فریدمن، بایتون بایتس، کامند لاین هیروز، فیلسوفی بایتس و اینجور چیزا. اینا رو نوشته بودم الان یادم بود. مهدی بهرامی پروگرامینگ جورنال، مهدی بهرامی هم پروگرامینگ جورنال بازی اینتام دو گفته بود، اینو از اخبار حذف کردم چون نمیتونم بعد در موردش چی بگم. یه بازی رو معرفی کرده بود که یه بازی عجیبیه، یارو این مستی الگوریتمی نوشته برای ران شدن روی آتاری. الان یه استاد دانشگاهی در واقع کاری که میکردیم که به دانشجوهاش ریورس انجینیر این رو مشق میده و درآورده بود که این چجوری رندوم میز جنریت میکنه و این حرفا. اگه دوست داشتین سرچ کنین اینتامپت پروگرامینگ جورنال و خودتون میتونین ببینین، خیلی مقاله باحالیه برای خوندن. مرسی از مهدی بهرامی. تبریک پبریکا. علی لطفی گفته دوره ماشین لرنینگ تو خریدم همین الان ساعت 8:53 دقیقه شنبه 17 مهر تمومش کردم تو 3 روز، فکر کنم اولین نفر بودم تمومش کردم، دستم درد نکنه. بازم ممنون که اینقدر خوبی، کلی انرژی مثبت از سمت من به تو. چی شد؟ اینو چرا آوردم اینجا؟ اشتباه کردم. مرسی علی. اگر بهت ایمیل جواب ندادم و دوره را که دیدین دوست داشتین من خوشحال میشم. هر اشکالی هم توش دیدین خوشحال میشم که بهم بگین. بخش زیادی ریاضی داره، منم ریاضیدان نیستم، سعی کردم تا جایی که میفهمم بگم که میتونه اشتباه هم داشته باشه. لادن میگه میخواستم تولد همسرمو بهش تبریک بگم چون که پای ثابت رادیو گیکه و قطعا سورپرایز میشه. سورپرایز شو مجتبای عزیز، تولدت با کلی آرزوی قشنگ مبارک از طرف لادن و جادی. معین میگه بالاخره 13 مهر از رویا درخواست ازدواج کرده، آفرین. خیلی خوشحالیم و امیدواریم زندگی برای هر دوی ما سرشار از مبارکی باشه. یک عکس 3 نفره هم با شما داریم تو فریلند. علیرضا گفته همین از همین تریبون 25 آبان که تولد جوجه هم هست رو تبریک بگم. تو هم بگو، مطمئنم خوشحال میشه. جوجت؟ امیدوارم که پارتنرت باشه هم با هم خوشحال باشیم. من نمیگم جوجم، جوجه بچه‌مه، نمیگم جوجمه. این اصطلاحای خود واسه من عجیبه. من همیشه طرفدار آدم بزرگ بودم. سلام جادی، میخواستم تولد خودم رویستو رو که 7 آبان به خودم تبریک میگم. ما هم به تبریک میگیم رویستو. یه نصیحت به من 17 ساله میدی لطفا؟ نصیحت من تکراری شده دیگه، اینه که از خودتون جدا نزنین، کاری رو ادعا نکنین که بلد نیستین، سعی نکنین بپرین مرحله آخر. یه میمی جدیدن اومده که یه یارویی داره یه قدم گنده از 15 تا پله برمی داره، بعد مثلا نوشته که پروگرامینگ ماتماتیک بیسیکس، ماتریکس، پایتون، بعد یه اونجا دیتا ساینس، بعد یه سعی کرده از روی اینا بپره برسه به دیتا ساینس. این از خودتون جلو زدنه. با حوصله پیش برو. در این حال میتونم به ویدیو جسالا بگم خوشم بگذره، اون سعی کن بری دانشگاه، دانشگاه خوش میگذره، دوست پیدا کن، زندگی کن، عضو انجمنهای مختلف بشو، دنیا رو ببین، هر چقدر گسترده تر ببینی بهتره. تولد سعید که یک آبان رو از طرف ایزد تبریک بگو. شایدم از سعید الان کلاس دهمه داره برای المپیاد کامپیوتر میخونه، قطعا در آینده آدم خفنی توی کارش میشه. این خوبه، تو کارش آدم خفن بشین، سعی نکنید قطعا تو کامپیوتر آدم خفن بشین، تو کار خودتون هر چی دوست دارین که باشه. پریسا به متین و سیبیلاش تولدش رو تبریک میگه. تولد سیبیلاش رو تولد خودشه، بعضی هم با سیبیل به دنیا میان و به خاطر همه خوبی ها ازش ممنونه. محمد رضا 4 آبان وارد 19 سالگی شده، هیچ موقع فلسفه روز تولد درک نکرده، اما بهانه خوبیه که بتونه ایمیل بزنه. نظر منم همینه، منم نفهمیدم واقعا چرا اینکه حالا خورشید از این جای خاص تو آسمون گذشته من باید ذوق زده بشم که سال نو شده، من به دنیا اومدم باید جشن بگیریم چون دقیقا همین زمان من قبلا به دنیا اومدم یه بار و اینجور چیزا. اما اینها بهانه های خوبی هن برای خوشحال شدن. موئین گفته بود که از رویا درخواست ازدواج کرده، در واقع اینها باعث میشن شما بتونید دائما اون پیوندها رو حفظ کنین، خوشی تزریق کنین، به بهانش کارهای باحال بکنین. شما باید یه روزی یه جشنی بگیرین با هم خوش بگذرونین، خب میتونه اون روز روز تولدتون باشه که معقولم هست، بقیه هم میفهمن، کادو هم میگیرین. تازه آره، البته من چون خودم کادو دادن برام خیلی سخته، همیشه با آدما میگم برای من کادو نیارین، منم برای شما کادو نمیارم چون خیلی سخته کادو انتخاب کردن برای تولد. کادو دادن گرفتن خوبه ها، ولی اینکه به زور امروز حتما باید کادو بخریم کار پیچیده‌ایه. تولد مشکات که 22 ساله شده و کسی رو نداره بهش تبریک بگه، از طرف هزارها شنونده ما بهش تبریک میگیم، خودش همینو نوشته فکر کنم، از طرف هزارها شنونده و از طرف جادی مشکات تولدت مبارک. علیرضا محمدی تولد خودش 19 مهر رو تبریک گفته، منم بهش تبریک میگم. مهدی هم گفته من میخوام تولد خودمو که 6 آبان از طرف خودم و خودت تبریک بگیم، ما از طرف خودم و خودم و مشکات و خودت به تبریک میگیم. نوشته میخوام یه هکر بشم، بیشتر از یه سالیه که توی مقدماتم. آفرین، هر چقدر بیشتر تو مقدمات باشی به چقدر که داری کار میکنی عمیق‌تر هکر میشی. بتونم امیدم رو تو این راه حفظ کنم، چون یواش خودم امیدم رو از دست میدم. امید تو از دست نده، برو مراحل بعدی چیزای بالاتر یاد بگیر، حوزه‌تو انتخاب کن، تست کن برای خودت، هکت باکس رو حل کن، سی تی اف شرکت کن و این جور چیزها. تولد 21 سالگی مینا که 3 آبان، از اون مهمتر تو دانشگاه میتونین تیم کوچولو درست کنین، با هم سی تی اف شرکت کنین، هر چقدر با هم تیم بشین یکی یه چیزی رو یاد بگیره به بقیه درس بده، بهترین شیوه های یاد گرفتنه. تولد 21 سالگی مینا که 3 آبان رو تبریک میگم بهش. مینا جون تولدت مبارک، خیلی دوستت داریم، مسافت بینمون زیاده اما فاصله ای نیست. چه قشنگ ننوشتم کیه دوستی که اسمشو ننوشته بودم هم، اگه میشه توی ویدیو کست دیگه تون یه تبریکی به معلم رایانمون بگین که بالاخره تونست دوج کوین بخره. تبریک میگیم معلم کامپیوتر، دوج کوین بهترین، فانترین و کمدی ترینه. حسین گفته میخواستم تبریک بگم سالگرد عشق یک طرفه من به مهسا رو که از اوایل مهر کلاس دوم ابتدایی عاشقش بودم و هستم. البته که بس اولم بودم فکر میکنم عاشقش بودم، ولی مطمئن نیستم. امیدوارم که تو بهار آینده بتونم کاری کنم که اون هم منو دوست داشته باشه. حسین جان اگر دوره ابتدایی رو رد کردین، به نظرم کم کم وقتشه که اقدام کنی. لازم نیست کار عجیبی هم بکنی، علاقتو نشون بده، مهربون باش، خوب باش، مطمئن باش، دوست باش و همراه باش، به نظرم بهترین پارتنر میشی. عاشق باشی هم که چه بهتر، عشق خیلی خوبی، استفادهش کنین. مسعود تولد دوست صمیمیش کیان که 26 مهر ماه رو تبریک گفته و از ترم آینده قرار مهندسی کامپیوتر رو توی یه گوشه دیگه دنیا شروع کنه. میشه بهش تبریک بگین؟ بله. کیان تولدت که 26 مهره رو از طرف مسعود، ما مهندسای کامپیوتر و همه گوشه های دنیا بهت تبریک میگیم. خندون و شاد باشی، بهت خوش بگذره. از همتون ممنون که تا آخرین لحظه رادیو رو گوش کردین و دوستتون دارم. بخندین، دنیا همین مهملیه که توش گیر کردین.